به زمین برتون داره. ایشالله به کمک تمام دوستان کمک میکنیم، یاری میکنیم به غزه، به فلسطین، به لبنان عزیز، به یمن عزیز، به امید خدا.
صفر 990-2074 نوشتن که اینکه ما پشت هم هستیم طبق فرمایش حضرت آقا، تمامی ملت‌های اسلامی باید با هم باشن. خانم حیدری از ورامین هم نوشتن که زیر بار ذلت نخواهیم رفت، لبیک یا حسین. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری داریم، جناب آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشی پژوهشکده تاریخ معاصر. آقای دکتر غریبی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم از شما. اگر موافق هستین در ابتدا بپردازیم به بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های امروز نماز جمعه، تحلیل شما رو بشنویم و بعد من پرسش دیگری رو مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تو با بیانات اعضاها که بحث فرماشیدشون، خب بالاخره یه بحث مصوفایی داره. به نظر من یه نکته که تو بیانات حضرت آقا خیلی جلب توجه میکردشون وحدت جامعه اسلامی از جهان اسلام هست.
بله.
مقام معظم رهبری به خوبی رو تبیین کردن و هشدار دادن. دقیقا این مثال کشور هند هست. انگلیسی ها وقتی اومدن هندو بگیرن، در واقع ساختار مرکزی هندوستان رو به هم زدن و مهاراجاهای هندی اومدن و بخش بخش شدن و بین همین مهاراجاها هم اختلاف انداختن و در نهایت هندوستان به دست استعمار انگلیس افتادش. حضرت آقا تو این مسئله امروزشون بحث اشغال فلسطین، یعنی در واقع تلیعه اشغال سایر کشورها است که ما می‌بینیم که تجاوزی که به اردن میکنه، تجاوزی که به مصر میکنه، تجاوزی که به لبنان میکنه و اون رویای صهیونیست ها که بحث نیل فافراد هستش و برای از اعلامیه بالفور این داره عملی میشه و باید این دیدگاه و این اقدام نظام صهیونیستی رو تو نطفه خفه کرد و به خوبی آقا تحلیل کردن که کمک به فلسطین در واقع در نطفه خفه کردن به حال این ایده صهیونیستی هستش و در واقع دشمن فلسطین، دشمن مصر، دشمن لبنان، دشمن یمن، سوریه، عراق، دشمن ایرانه و در واقع نبرد ما با رژیم صهیونیستی در واقع نبرد با دشمن مشترک است که امروز تحت عنوان اسرائیل، انگلیس، آمریکا نمود داره. و نکته بعدی در رابطه با بحث جنگ شناختی بودش که ایشون فرمودن که ما به موقع اقدام میکنیم و نه تعجیل میکنیم، نه شتاب زده عمل میکنیم و نه تأخیر میکنیم. اینم از اون نکات خیلی در حال کلیدی بیانات مقام معظم رهبری بودش که ما باید توجه کنیم. و نکته بعدی که این عملیات وعده صادق هم از آقا فرمودن که این حد اقل بودش، یعنی وقتی حد اقل هستش دیگه حد اکثرش رو اگر در آینده رژیم صهیونیستی بخواد به اقدامات وحشیانه خودش عمل کنه، الان مستقیما بیشتر در حال ترتیب اثر میدن. و نکته چهارم این بود که اسرائیل رو در واقع سگ هار امریکا دونست، که در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که با بمب‌های امریکایی که سید ما به شهادت رسید یک مواجهی هست که با نظام استکباری به رهبری امریکا در حال حاضر داریم. و نکته پنجم خطبه دوم حضرت آقا بود که خیلی برخورد به زبان عربی بود، با جهان اسلام برای حضرت آقا صحبت کردن و این هم یکی از نکات جذاب بود و جایگاه سید مقاومت تو جهان اسلام به خوبی آقا تبیین کردن. بله. و در حال این از نکاتی بود که امروز به نظرم میشه روش فکر کردش.
بسیار عالی. خب آقای دکتر غریبی عزیز بپردازیم به محور مقاومت و پرسش من این هست که اصلا اندیشه و تفکر محور مقاومت از کجا سرچشمه و نشأت گرفته؟
من بخوام ریشه‌شو بگم، از همون نامه ای است که وجود مقدس آقای امام زاده علیه السلام به شیخ مفید نوشتن که در برابر دشمنان خدا مقاومت بکنید.
بله.
که این اصل قصه است که و مرجعیت شیعه در این هزار و چند سال هر حال با روش های مختلف این اندیشه استقامت مقاومت رو به هر حال در برابر دشمنان خدا و به هر حال داشتن، ولی نکته اساسی که وجود داره این هستش که امام این رو در واقع پردازش حکومتی کردش و مواجهه رو به شکل تمدنی در واقع دو قالب جمهوری اسلامی ایجاد کردن و 45 سالی که از انقلاب گذشته و این پیروزی که داشتیم در واقع اون مقاومت و استقامتی بوده که جبهه حق انجام داده و شهید مقاومت که از سابقه بودن مجاهد کبیر و سید مقاومت، در واقع ایستادگی ما و مقاومت ما عامل پیروزی ما هستش. و خب آیات قرآن هم که به کرات گفتن فاستقم کما امرت و با دشمنان خدا بجنگید، که خود عزیز آقا جنبه‌های دینی شرعیش رو امروز تو خود باهاشون گفتن و از نظر بین المللی هم همین است. ویتنامی ها در برابر امریکایی مقاومت میکنن.
بله.
آلمان نازی وقتی جنگ جهانی دوم شروع میکنه گروه های پارتیزانی شکل میگیره توی اروپا، مخصوصا تو منطقه بالکان، مقاومتی که شوروی در برابر نیروهای آلمانی میکنه. به هر حال میبینیم که مقاومت غیر از مسائل شرعی و دینی یه حس ملی هم داره و تاریخ به هر حال بشر نشون داده کشورهایی که ایستادگی و مقاومت میکنن پیروز هستن.
بسیار عالی. بله دیگه، شاهد هستیم هر چقدر که رژیم صهیونیستی سران مقاومت رو ترور میکنه باز این مسیر و این راه ادامه داره دیگه، و ما شاهد بودیم، شاهد شهادت سید هاشم صفی الدین که در 20 دقیقه 12 بار منطقه اضاحیه جنوبی لبنان رو اینا بمباران کردند.
به هر حال ببینید این مسیر، چون مسیر شهادت، این مسیر مسیر جهاد فی سبیل الله هستش. یه بیانی رو به هر حال بزرگان رو میگفتن، شهید سید حسن هم گفته چه پیروز بشیم و چه شهید بشیم، به هر حال این مسیر یا شهادت یا پیروزی، که جفتش هم پیروزی هستش. در واقع این مقاومت لبه‌ای که به امام زمان علیه السلام هست.
بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر غریبی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. اما در این لحظه بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران رو که امروز رهبر معظم انقلاب ایراد فرمودن رو با هم میشنویم.
ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را، از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی محکم ببندیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است، هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، همین قوانینی که در نگاشتن اون قوانین ما تأثیری نداشتیم، اما حتی در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم جزء مسلمات است، و او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. معنای این حرف اینه که ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم اون رو تأیید میکنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدند؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته. هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم قاصب صهیونیستی سینه سفر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن، وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی به جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات، طوفان الاقصا که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود.
همیشه مقصد دشمن سیاه و تاریک است. به یمن خون تو صهیون به مرگ نزدیک است.
آزادیت را پس می دهد دشمن سرانجام، این خانه اجدادیت را. اینجا تمام کودکانش مردان میدانی بزرگند، در بند دشمن ها عزیزند. از شاخه های سبز زیتون در هر مسیرت کوچه باقیست، تا فتح تو یک جاده مانده، تا فتح تو یک جمعه باقیست. باید برای درک عشقت راز تو را از ما بپرسند، هنگامه آزادیت را از حاج قاسم ها بپرسند.
13:45 و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و سپاسگزاریم که شما هم جانانه همراهی میکنید با این پرسش که حضور پرشور مردم انقلابی و همیشه در صحنه ما در نماز جمعه امروز چه پیامی برای دشمنان ما خواهد داشت. انشاءالله به زیباترین جمله‌ای که در پاسخ به این پرسش بیان بشه هدیه‌ای به رسم یاد بود اهدا خواهد شد.
با عرض سلام، درود بر شما ایرانیان، درود بر عظمتتان، درود بر پایداری و استقامت و مقاومتتان. پیام شما پیام شجاعت، دلیری، پیام محکم بودن، پیام ناترس بودن، پیام جنگجو، پیام خونخواهی و پیام دفاع از مظلوم. ابوالفضل عزیزی هستم از کرج.
به روی بام ایران قلی البرز دماوند الوند خواهم رفت. مسلمان زادم تکبیر گو تکبیر گو، سران کفر استکبار را برگو که ایران کوفه ثانی نخواهد شد، که اینجا کشور صاحب زمان است، که اینجا مهد شیران و دیران است، ایران است. الا ای رهبر جانباز، ای سید و سالار، به فرمان تویم امروز مهیا از پی شهد شهادت، که دشمن بداند به فرمانم رجز خانم حماسی شعارم به دشمن چنین است. اگر رهبرم سرورم فرمان جهادی دهد، سوی دشمن چو شیر ژیانی خروشم، سر و جان و هستی ره دین یک جا دهم، که اینجا کشور صاحب زمان است، که اینجا مهد شیران و در ایران است، ایران است. سید محمد حسینی هستم از هم.
سید حسن جان برکف و شاخص بود، متقی و پرهیزکار و خالص بود. با رفتنش وارد شد سلمه بر دین، از هجرانش گریان شدن مسلمین. داغ فراقش بر دلها سنگین شد، هر آزاده بر نصرالله غمگین شد. لطفی از قوم، خدا نگهدار.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558 0901-3254. اینطور نوشتند که پیام اینه که ما با ولایت زنده ایم، تا زنده ایم رزمنده ایم. صفر 912-16-91 نوشتن که لرزه بر اندام استکبار جهانی خواهد انداخت. صفر 939-12-44 نوشتن که فرق ما با آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های غاصب اینه که ما ملت امام حسینیم، جانم فدای رهبر. و آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان نوشتن که دشمن غاصب بداند ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، ما جان خود را فدای رهبر خواهیم کرد. سپاس از همراهی شما. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت، اما در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر شجاعی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای معنوی. عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی، بالاخره شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. ای دکتر شجاعی، می‌خوایم بپردازیم به رابطه قدرت جهانی و مقاومت اسلامی، که چرا اصلا انقدر قدرت‌های جهانی از مقاومت اسلامی ترس دارن؟
بله، ببینید، اینها از دو نگاه ما میترسن و نگران. یک نگاه سرخه که امتداد راه امام حسین علیه السلام هست، اونها هم تاریخ رو میشناسن، هم مطالعه کردن، هم به قدرت وحدت جامعه اسلامی در واقع آگاه هستن، و از یه نگاه سبز امیدوارانهی که در دل خودش اراده داره. من از بکنم آقای معنوی، این چیزی که امروز دارید در صحنه میدان میبینید تنها جنگ در واقع سلاح و جنگ نفرات و موشک ها نیست. امروز واقعا جنگ اراده ها هست، جنگ روایت ها هست، جنگ حوزه رسانه هست. امروز اسرائیلی ها همه ظرفیت های پیدا و پنهان خودشونو در تمام دنیا جمع کردن و از روی استیصال و ناچاری تمام برنامه های تروریستی و امنیتی خودشون رو که کنار گذاشته بودن برای روز مبادای بقای خودشون، اونها رو دارن از دست میدن و روز به روز هم آقای معنوی بی برنامه تر، بدون ظرفیت تر، دارن در واقع جنگ خودشون رو در واقع ادامه میدن. خب تنها شاید یه مزیتی که اینها داشته باشن این هستش که در اوج ضعف و شکست خودشون تصویر قدرتمند دارن از خودشون نشون میدن و عملیات تروریستی اونها در واقع با پیوست خیلی قوی رسانه‌ای همراه هستش که در واقع ما باید خیلی دقت بکنیم روی این موضوع. اسرائیلی ها و رژیم صهیونیستی و همپیمانان خودشون، اونها خودشون رو دارن در خطر سقوط میبینن، دارن تلاش میکنن که تنش و درگیر رو در واقع گسترش بدن، بازیگران دیگری رو هم در منطقه و حتی در جهان به این تنش در واقع وارد بکنن، از زیر بار سنگین شکست هم در غزه هم در افکار عمومی دنیا خودشون رو بتونن نجات بدن. و اونا اینجوری ارزیابی میکنن به اعتقاد من که حمله به لبنان و درگیری با حزب الله و ترسان با جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم میتونه این هدف اونها رو محقق بکنه و پای امریکا و سایرین رو هم به این جنگ باز بکنه. امروز هم دیدید آقای معنوی عزیز که مقام معظم رهبری الحمدلله با صلابت، با شجاعت همیشگی، با سکون و آرامشی که الحمدلله در وجود مبارک ایشون هست حضور پیدا کردن. از اون سمت مردم رو دیدید که چه استقبالی کردن از ساعت‌ها قبل از شروع نماز جمعه و شب گذشته. حتی همه ملت ایران دوست داشتن در این نماز حضورا شرکت بکنن، اما خب این اجازه رو نه زمان میداد نه فاصله ها میداد. اما میزان استقبال مردم رو دیدید و
بسیار زیاد بود. بله،
بسیار بسیار زیاد بود. حضرت آقا اولا خیلی در واقع مدبرانه اقدام درخشان نیروی مسلح رو که یک اقدام قانونی و مشروع بود تسلیم فرمودن و خب این باعث روحیه نیروهای مسلح کشورمون هم در مجموعه سپاه، هم در عزیزان در حوزه‌های امنیتی اطلاعاتی و هم در حوزه برادرای عزیزان در مجموعه ارتش خواهد کرد. و حتی اشاره فرمودند آقای معنوی که هر ملتی حق داره از کشور و خاک خودش در مقابل متجاوز دفاع بکنه. خب این به هر حال صراحت قانونی هم داره در ساختار بین الملل ما، ماده 51 که منشور ملل متحد داره این اشاره میکنه. و از طرفی آقا فرمودن خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردن که در انجام وظیفه، یعنی همون راهبرد و دکترین جمهوری اسلامی ایران رو اشاره فرمودن، نه تعلل میکنه نه شتاب داده. داره نشون میده که انقلاب اسلامی ایران مسیر ابتدایی خودش در سال 57 ذره منحرف نشده. شاید فراز و فرود داشته، با تلخ و شیرین های خیلی در واقع زیاد مواجه بوده، اما نه شتاب زده عمل میکنه نه تعلل میکنه. پیام های خیلی زیادی میتونه در دل خودش داشته باشه.
آقای دکتر شجاعی، اگه موافق هستین در همین لحظه بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم در نماز جمعه با شکوه. بله، امروزی که در تهران برگزار شد. بعد بله، ادامه صحبت رو با شما پی بگیریم.
بله بله،
بسیار عالی.
کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود، رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
بله، این همون بخشی از بیانات حضرت آقا بود که آیه دکتر شجاعی عزیز شما هم اشاره کردین. اما خیلی جالبه اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو با دیگر کشورها مقایسه کنین. فرمانده کل قوا، سران قوا، وزرا و تمامی افراد رده بالای کشور در نماز جمعه تاریخی ایران حاضر بودند و اینکه واقعا باید درباره مفهوم این اقتدار هزاران سطر نوشت.
ارزم بزرگوار آقای معنوی، ببینید حضرت امام تعابیر خیلی خوبی رو برای جایگاه نماز جمعه به کار بردند و در دیدارها و پیامهای خودشون در گذشته و هم حضرت آقا هم تقریبا مشابه این تعابیر رو داشتن که نماز جمعه دژ مستحکم هست، لنگر اسلامی هست، فریضه وحدت آفرین هست، دشمن شکن هست، فریضه الهی هست، وحدت بخش هست. امروز شما به عینه این تعابیر رو تونستین در میدان مشاهده بفرمایید. از طرفی حضرت آقا هم توی که شما فرمودید هم حضور خودشون هم حضور تقریبا میشه گفت تمامی در واقع مسئولین ارشد کشور به نوعی پوچی فضاسازی رسانه‌های غرب رو که از شب گذشته شروع شده بود و این پیوست رسانه‌ای جنگ سخت اونا هم هستش داشتن انجام میدن، این رو نشون داد که مقام معظم رهبری با اون صلابت خودشون، سکون و آرامش خودشون و همچنین سایر مسئولین رؤسای قوای محترم به نوعی بی‌اعتنا به این چنین تهدیداتی هستن و به نوعی حقیرپنداری دشمن رو به نمایش گذاشتن. جلوتر از در واقع اینکه مقام معظم رهبری خودشون پیشگام هستن و نه تنها از مرگ نمیترسن بلکه در واقع همه معاملت ایران و در رأس اونها همه مسئولین به هر حال خودشون دنبال شهادت هستن. از طرفی امروز سال روز طوفان اقصا هم بود، حضور یک پیام بین‌المللی این چینی هم داشت. از طرفی به نوعی در گرامی داشته مراسم سید مقاومت بود که خب در یک محیط بزرگ برگزار شد. اینها از شب گذشته انواع شبه آفرینی، انواع شایع پراکنی، انواع در واقع تلاش برای تأثیر روی افکار عمومی، ادراک سازی و اقناع سازی در واقع مطالبی رو که دارن میگن شروع کرده و خب این حضور بسیار ارزشمندی بود و این مطالب بسیار آرامش بخش بود. این مطالب محور وحدت جامعه اسلامی و امت و ملت ما خواهد بود، یعنی این که در واقع مطالبی که رهبری فرمودن هم یک آرامش رو به جامعه تزریق کرد، هم در عین حال این پیام‌ها رو داشت برای دشمن زبون و ذلیلمون و هم از طرفی مایه وحدت شد. شما از بعد از عملیات وعده صادق دو شاهد در کنار شادی مردم شاهد صدور بیانیه‌های مختلف، ابراز نظرهای مختلف بودید از در واقع اقشار مختلف مردم، از دیدگاه‌های مختلف سیاسی، شخصیت‌ها و جناح‌های گوناگون سیاسی، مذاهب مختلفی که در کشور ما